أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وفداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در استدلال به روایت عروه بارقی بود برای اثبات این که تقارن بیع فضولی با رضای باطنی اصیل کفایت میکنه در صحت اون معامله و احتیاج به اجازه نداره. خب تقریب استدلال به روایت رو دیروز عرض کردیم که حاصل تقریب این شد که سه مقدمه هست. مقدمه اولا این که تصرف خارجی و فیزیکی فضول در سمن و مسمن این حرام است. و مقدمه ثانیه اینه که در این داستان عروه بارقی حتما تصرفاتشون حرام نبوده، به شهادت و به دلیل اینکه پیامبر عظیم الشمس صلی الله علیه و سلم نهی نفرمودند و تقریر کردند و دعایی که فرمودند. مقدمه سوم این است که این حرام نبودن لا یمکن توجیهه در این داستان الا به امور ثلاثه او اربعه، که یا بگیم بله اینجا چون رضای حضرت در واقع بوده این معامله درست بوده که همون مدعای ماست و مثبت مدعای ما و مطلوب ما میشه، و یا اینکه بگیم در اینجا این معامله ولو فضولی بوده است ولیکن چون عروه می دانسته که این یستعقه بود اجازه می دونسته بعد از حضرت وقتی میره خدمت حضرت حضرت اجازه می دن و بنابراین و مسئله رو بلد بوده که اجازه کاشف از صحت من الاول است اما واقعا و اما حکمان، پس بنابراین همین الان این سمن شده مال پیامبر، مسمنم شده مال او، بنابراین تصرف این تصرف اشکالی دیگه نداره. و توجیه سوم و راه حل سوم برای اینکه این حرام نباشه این است که بگیم عروه عالم بوده است به اینکه حضرت راضی هستند به اینکه این تصرف خارجی را در چیزی که مال حضرت به خدمت شما عرصبت که بوده است بکند تا بعدم بیاد اجازه بگیره، و اون مشتری هم از باب امانت عالم بوده به اینکه این فضولیه و امانتاً در دست عروه قرار داده بوده، حالا به این اشکالی نداشته که از او اخذ کنه چون خودش داره امانت بهش میده. مال پیغمبر اکرم هم میدونست که پیغمبر اکرم درسته هنوز خبر ندارد که ولی میداند که در اینجور موارد حضرت راضی هم تا بعد بره اجازه بگیره معامله درست بشه، نسبت به این تصرف رضایت داره از اون. اینم چهارم. سوم راه چهارم هم این است که رضایت داره هم نسبت به پیامبر هم نسبت به او، ولی او جاهل باشه به این که این معامله فضولیه و امانت نمیگذاره، ولی همونجور که نسبت به پیغمبر اکرم میداند که راضیه، نسبت به این آقا میداند که اگرم بفهمه که این خدمت فضولیه، این رازه که این در دستش باشه تا مسئله رو درست کنه و معامله رو درست کنه. تمام این احتمالات غیر از احتمال اول خلاف ظاهره، بنابراین یتعین الاول. اما دوم که بگیم بنابر کشف حکمی و حقیقی و این که اینم تازه جناب قربه هم اونم اون صدر اسلام این مسئله مهمه معقده باب اجازه را که کاشف است و اینا رو بلد باشه، این اولا بعید، ثانیا اصل مطلب هم درست نیست که بعدا خواهیم گفت. احتمال دوم هم این که احتمال سوم این که او مشتری عالم بوده است به این رو و اینم امانت گذاشته باشه، خلاف ظاهره چه کجا میدونسته که خلاف ظاهره که و امانت بگذاره و بعدم بدونه ازت اجازه میده، خب اجازه نده پول به اون داده اونم شاید بره بخوره از کجا. احتمال سوم همینجور که عالم بوده این قربه به اینکه اون راضی است مطلقا، اینا اینا خلاف ظاهره ولی علم غیب داره از کجا میدونه. پس بنابراین علاوه بر اون واجهی که دیروز گفتیم که حالا اضافه کردیم به این که در بعضی از صور اعانه بر اسم میشه یا حضرت نهی نفرمودن، از جهت یکی این که بعض صورش هم ممکنه تجری باشه، خب این استدلال از این استدلال به وجوهی جواب داده شد. جواب اول این است که این روایت ضعف سند داره و بنابراین حجت نیست، چون اولا این روایت در کتب عامه است و در کتب خاصه نقل نشده، رواتش هم روات عامه هستند، ولو این که در صحاح اونها به قول امام حتی صحیح البخاری آمده، از این جهت حجت نیست. البته مرحوم آقای حجت رضوان الله علیه در تحقیقات بحثشون که آقای تجلیل نوشتن، دو نفر یا سه نفر تحقیقات بحثشون رو نوشتن، یکیش آقای تجلیل رضوان الله علیه، یکیش آقای عاشق علی صافیه اونم چاپ شده، یکی هم که آقای گمان کنم ثابتی همدانی رضوان الله علیهم باشه، اون هم تقلات بحث آقای حجت در همین معاملات و بیوه ایناست. اینشون به خدمت شما عرض که و بل جمله فرمود لا اشکال فی روایت عروه فی الجمله سندن و دلالتا، اما سندن فلما تقدم من کونها معمولتن بها عند الاصحاب نعم یوجب ذلک انجبار ضعفها بالنسبه الى الحیثیت المعموله بها عندهم، اما بالنسبه الى الخصوصیات المستفاده من الروایه فلا تكون منجبره. که اینم حالا یه مسئله است که ای روایت اصحاب به بخشش عمل میکنن به بعض مستفاداتش عمل میکنن، نسبت به همون ایشون میگه انجبار حاصل میشه نه به نسبت به بقیه. ولیکن این که اصحاب معمولون به باشه اصحاب و واقعا فقط به این استناد کرده باشن، این ثابت نیست که فقط به این روایت استناد کرده باشن، بلکه اینم در زمره روایات ذکر کردم. مثلا شیخ طوسی قدس سره در خلاف، شیخ طوسی در خلاف ایشون هم در روی عن النبی اسناد جزمی نمیده، روی عن النبی در خدمت شما هر سبتی مختلف و شیعه این جلد 5 صفحه 86 آدرس داده شده بود اینجا، ولی این چاپی که من دارم چاپ جامع مدرسینه نبود، احتمالا این چاپ دفتر تبلیغات آدرس دادن که من اونو نداشتم. حالا ایه حالن سند اگرچه علامه در تذکره و محکی مختلف می فرمان استدلال کردن، شیخ طوسی استدلال فرموده، اما در این حال همونطور که عرض کردم اینا چون اقناعا للعامه باشه و در کتب فقه مقارن بهش استدلال شده، یعنی هم مختلف فقه مقارنه هم خلاف شیخ طوسی فقه مقارنه، خب اونجا روایت اونا رو هم میارن که برای جدل دیگه، اونا علا طبق مذهب هم و عدلت هم میخوان اونا رو قانع بکنن به فتوای خاصه، از این جهت اونجا میارن. فلذا نمیشه گفت که جبر سند پیدا میکنه و اصحاب رضوان الله علیهم استناد به این روایت کرده باشن. بله اگه در مسئله غیر این روایت مستند دیگری وجود نداشت، بله، اما با اینکه آیات رو آوردن، روایات متعدد آوردن و امثال ذالک، استناد ثابت نمیشه. این اشکال سندی است و این اشکال تام و تمام. اشکال دوم اشکال دلالی است و اول این است که محتمل است که این جناب عروه وکیل مفوض حضرت بوده، در همین کارهای خرید و فروش اینا، حالا لازم نداره همه امور حضرت، در کارهای زندگی خرید و فروش اینا وکیل مفوض حضرت بوده، یعنی هر جور خودش صلاح میدونه دیگه، و این که اون وکالات مفوضه که داشته این کارو کرد، نفس این احتمال کفایت میکنه و این قضیتون فی واقع است که عروه حضرت پول داده اینا، اما رابطه حضرت با عروه چجور بوده این به خدمت شما رو سند کرد. ممکنه وکیل مفوض بوده، محقق خوبی قدس سر رو اینو در هم موسوعه این اشکار رو فرموده، اما ندیدم مرحوم امام ندیدم اینو فرموده باشه. مرحوم آقای تبریزی هم در ارشاد و طالب ظاهرا قبول نداشته باشه، چون میفرماد این بعید نیست بگیم فضولیه اون کار دوم، کار اول رو که دو تا شات خرید که ما میگفتیم اونم لعل فضولی باشه، یه جوریشون درست کرد که بعدن عبارتشون رو اینا قبول ندارم. آقای حجت رضوان الله علیه صریحا میفرماد این بعیده، در همین تغییرات بحثشون میگن این که بگیم وکیل مفوض بوده است این بعیده، پس معلوم میشه این وکیل مفوض بودن این در کلمات اصحاب بوده و آقای حجت هم حالا خودشون احتمال بزنشون اومده تر بکنن جواب بدن. آقای آشپازم رضوان الله علیه میفرمود یه وقت گفتم به آقای خویی، اون آقایی که آشیه به عروه میزدن ظاهرن یادی، گفتم آقای حجت توی آشیهش مثلا کمون کنم اینجور فرمود، گفت به جنگ حجت نمیشه ره، آقای خویی گفت به جنگ حجت نمیشه، یعنی آقای حجت رو قبول داشت از داره علمی مکانت علم. ایشون فرموده ول اشکال فی آبنه و یختمل ان یکونه عروه وکیلا مفوضا من جانب نبی صلی الله علیه و آله فلا یکون فضولی فی بیعه و شرائه غیر وارد فانه یبعد هذا الاحتمال. ببخشید، فانه یبعد هذا الاحتمال نقل الواقعه فی حق الحکیم ایزن فانه یستبعد ان یکون هو و عروه کلاهما وکیلین مفوضین. انشاءالله عرض میکنیم که غیر از عروه بارقی شبیه این داستان عروه بارقی برای حکیم ابن خدمت شما ارسالت که چیزم هست، حکیم ابن حزام، که اتفاقا روایت حکیم ابن حزام در امالی شیخ طوسی یا ابن شیخ طوسی، چون صحبت که این امالی مال شیخ یا مال فرزندش آمده. حالا حرف آقای حجت اینه، حالا میخواد اون روایت حکیم من بخونم، اون اینه که امامونو نقل کردن، آقای حجت هم که خب نقل کردن. ان النبی صلی الله علیه و آله دفع الیه، یعنی به حکیم ابن حزام، دفع الیه دینارا و قال له و قال اشتر لنا بهی شاتن فشترا بهی شاتن ثم باعها به دینارین. این کار این با عروه فرق بکن، عروه رفت دو تا شات خرید، بعد یکیشو رفت فروخ به یه دینار، وقت اون شاته که خریده بود با اون یه دینار رو برد خدمت حضرت. این نه، این اول یه دونه شات خرید، پس اینجاش فضولی نبوده، بعد اون رو فروخ به دیناره. این خیلی گرون فروشی، به یه دینار خدمت شما رسید یه شات خرید، اون رو فروخ به دیناره. این سمشترا اخرا به دیناره، بعد خب به دو دینار فروخ، یه دینارشو نگه داشت، با یه دینار دیگه یه همون یه شاتی که حضرت فرموده بود خرید. فجاء الی النبی صلی الله علیه و آله بشاتم و دینار، فقال له النبی صلی الله علیه و آله بارک الله فی صفقت یمینه. و عن ابن حمزه فی ساقب المناقب نسبت و آیلا عروه فیق عذیتان من عروه و من هو من حکم، یعنی دوبار خود عروه، یه دفعه اونجوری کرد، یه دفعه اینجوری کرد، دوبار شده یا نه ظاهرش حکیمه، یعنی حال نقل شیخ ابن الشیخ، اما اون ابن حمزه در ساقب المناقب همین مطلب رو دوباره از عروه نقل کرده، همین مطلبی که به حکیم نسبت داشته به عروه نسبت داده. آقای حکیم، آقای حجت رضوان الله علیه حرفش اینه که خب این دوتا واقعه است، دو نفر هم هستن و بعیده میشه ازت دو نفر رو وکیل مفوض قرار بدن، مثلا لابد نظر شریفش اینه که دو نفر وکیل مفوض هر جا مرج و اختلال لازم میاد، این همه کاره است، اونم همه کاره باشه، کاراشون به هم تداخل پیدا میکنه که هنه. لیکن این مطلب تمام نیست، چون اولا مگه زمانشون یکی بوده، یه زمانی اون وکیل مفوض شاید بوده و این داستان برش پیش اومد، اگه بپذیریم دوتا وکیل مفوض اقلایی نیست، اگر بپذیریم اقلایی نیست، خب فی زمان واحد اقلایی نیست که مثلا کارا هرج و مرج پیدا میکنه، اون میره یه تصمیمی میگیره از او اطلاع نداره، اونم که مفوضه میره یه تصمیمی میگیره خلاف او، اینا به هم میخوره، خلاص هرج و مرج میشه، کارا نابسامان میشه. خب این در صورتی که در زمان واحد باشه اگر بپذیریم، اما اگر فی زمان این باشه، اون یه زمان وکیل مفوض بوده یه بعدا نبوده، حالا این هم که نداره واقعه در یه سال و یه زمان و یه چیز واقع شد، که ممکنه سالها بین این دوتا داستان فاصله باشه،
یه سوهایی مفوض بوده سوپزو
پس دوتا زمان شد دیگه.
نه
همین دیگه دوتا زمان دیگه،
همین دوتا زمانش لازم است بگیر حتما
مثلا. خب حالا بله ولی دیگه خیلی بخواد من حالا تسلیم علا ای آلن پس زمان وقتی دوتا باشه که اشکالی نداره که، یعنی چرا نمیشه، علاوه بر اینکه در زمان واحد هم هر دو وکیل مفوض باشن، این منافاتی نداره، هر دو وکیل مفوضن. اما الان این آقا فرصتش هستن مثل مسافره، حالا به این عربه میگه برو اینو بخر و میدونه از همون اصلا نیستش که الان بخواد تداخل در چی بشه و اینا. من نمیفهمیم خیلی حالا وچه این فرمایش چه فرمایشیست، توضیح هم داده نشده، نمیشه دو نفر باشه. این لعنت عقل این نشدن را. همین الان حالا این خدمت شما عرض شد که یه داستانی تو ذهنم اومد بازم نقل کنم بعد پشیمان شدم، حالا بعدن شاید نقل. این هم اشکاله. پس این اشکال، پس این اشکال دلالی که محقق خویی فرموده است که شاید وکیل مفوض بود و از این جهت اشکالی نیست. اشکال سوم، اشکال سوم، اشکال باز محقق خویی قدس سره هست که ایشون فرموده این علم داشته، عروه علم داشته به اینکه ازت راضیه به تصرفات خارجی و فیزیکی، و ما هم گفتیم در محل خودش که تصرفات خارجی و فیزیکی با علم به رضای مالک لا بأس به، لیس لعهد ان یتصرف فی مال اخی الا به طیبت نفس من. طیب نفس موجب جواز تصرف، ولی بحث ما که در تصرف خارجی نیست، حضرت تصرف خارجی رو این علم داشته تصرفات خارجی کرده، حضرت هم نهی از، یعنی بعدا از باب نهی از ما کرد، چیز روش نفرمودن چون علم داشته. ما در تصرفات اعتباری بحثمونه و این چرا باید چه ربطی به تصرفات اعتباری داره؟ عبارتشون بخونم. ما یستفاد از سالس، ما یستفاد و منها ادنما هو کفایت و رضا فی تصرفات الخارجیه من القبض و الاقباض. این استفاده میشه که تصرفات خارجی که قبض و اقباضی که از ناحیه عرب سر زده اشکالی نداره، ولا اشکالتی کفایت رضا الباطنی فیها، یعنی در تصرفات خارجی، و انما الکلام فی کفایتی فی تصرفات الاعتباریه ولا دلالت فیها علا ذالک. این مناقشه که هنده توجه به تقریب استدلال نشده، و این تقریب استدلال همونطور که امروزم تکرار کردیم اینه که از همین عدم حرام بودن این تصرف خارجی ما کشف میکنیم که معامله صحیح بوده و وجه ملازمه دین عدم حرمت این قبض و اقباض از ناحیه عروه و صحت معامله، وجه ملازمه این بود که اگر این معامله صحیح نباشه خب قبض اون مسمن یعنی اون دینار، مسمن قبض اون پول از مشتری که آمد یکی از اون گوسفندا رو به مشتری فروخ، قبض این پول از مشتری حرامه. چرا؟ برای که اون مشتری الان از باب این که این مال این آقاشو داره دستش میده، رضایت کلی نداره که. بله اگه مال اون نباشه مال خودش میدونه و اجازه نداره تصرف بکنه درش. یعنی این صور رو بیان کردیم دیگه، همه این صور رو بیان کردیم، گفتیم این یا برای اینه که معامله درسته پس بنابراین خب نقل و انتقال شده و معامله درسته و پس بنابراین دینار رو که میگیره خب مال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم باید بگیره بیاره بده پیغمبر اکرم. اون به خدمت شما عرض شود که گوسفندم که تحویل اون میده اقباض میکنه چون مال اون شده باید تحویلش، و این هم مثبت مدعا میشه. اگه اون بعدی هم بگیم که گفتیم باطله، یعنی بگیم بنابر اساس
کشفه،
اونم که باطله. اون سومی هم که باطله که بخوایم گفتم گفتی باطله که بخوایم بگیم اون امانت داده، اینم علم به رضا داره. اون چهارمی هم که اضافه کردیم اونم که باطله. پس یتعین در اول
در
واقع نه باید ذکر کنن داخل چرا ما حرفمون در اینه اینجا به رضایت بوده. حرف در اینه که این رضایت رو مستدل اومد گفت این رضایت باطله، نه گفت خلاف ظاهر.
کفا برای تصرفات خارجیه صرف رضایت خارجی که
نه
دو محتمل از خلاف مدعا، اونی که بگیم امانتن هست میگه کفا برای اینکه این احتمال داشته باشه که این سر با رضایت و با استیمان بوده و احتمال استیمان هم کفانا برای جواز تصرف، پس همین احتمال برای نهی منکر
آقا جو این که اشکال نیست،
که
اشکال نیست
اینو
قبول نداره
که خلاصو
میگه. خب چرا؟ خب ما کلاممون در این نیست، میگیم درست کلاممون در اینه ولی ما حرفمونه که این
خلاف ظاهره
و این ملازمه داره این عدم حرمت با اون، شما باید اینجا رو حلش کنی. اشکال
نداره
بچه بکن که نه این خلاف ظاهر نیست آقا، بگی آقا راه فقط منحصر در اون اول نیست که شما با مطلوب شما موافقه،
خودمون گفتیم
بلکه با چیه این راهشه، و اینا اشکال ما رو حل کنید، اشکال مستدل رو حل کنید که اون احتمالات دیگر رو داره تخریب میکنه.
چند ها به استضاء توجهی نشد
ظاهر اینه، حالا من اون تقریر دیگر رو ندیدم، این تقریر به خدمت
شما
بله بله این در همین اینی که من دیدم همون موسوعه بود یعنی تنقیح، اما مصباح الفقهاء رو نگاه نکردم اینجا چون تفاوت بین مصباح الفقهاء و تنقیح در خیلی جاها، و اینجای تنقیح این به خدمت محاضراته چون ایشون سه تا تقریر فقه هست دیگه در معاملات، سه تا تقریر ده. یکی مال مصباح الفقهاء هست، یکی مال محاضرات ملا اسدعلی شاهرودی پدر آیاس محمود رحمت الله علیه ما، یکی هم مال این بزرگوار آقای تنقیح آقای قرعوی، که این قسمت هایی که ظاهرن آقای قرعوی مثلا نبوده یا چی نبوده این محاضرات برشتن آوردن برزا عبارات این همه خیلی جاها اون جاییست که ظاهرن اینجوری باشه. حالا من فرصت نشد که مثل با الفقه رو نگاه کنم، این بیان در تنقیحه. اینم به خدمت شما عرض شد که این اشکال وارد نیست به این نحوی که اینجا بیان شده، و اما اشکال دیگر از محقق امام قدس سره هست. ایشون میفرمایند که حالا برداشت من از عبارت ممکنه این باشه، حالا چون به سرعت نگاه کردم عبارت ایشون رو، حالا بعدا هم شما هم باید بیشتر دقت کنیم در فرمایش، این است که اینجا مسلم اگر بخواد جواب دلالت بکنه و اون عرض اول باشه که بگیم معامله صحیح بود از باب اینکه این معامله صحیح بود، اینجا مسلم رضای فعلی حضرت که نبوده که ازاد اطلاع نداشت. فلزا بعدن وقتی اومد به حسب این نقل ازش سوال فرمودن که چجوری آخه هم گوسفندمون رو آوردی هم پولمون رو برگردوندی؟ گفت هازا شاتو کن و هازا دینار رو کن. پس حضرت علم فعلی نداشتن تا رضایت فعلی داشته باشه. بنابراین اگر باشه عروه به رضایت تقدیری عالم بود که حضرت و مسلم است که رضایت تقدیری موجب صحت معامله نیست. پس از این راه نمیشه کارو درست کرد. حتما فضولی بوده. بعدن حضرت با قولشون که فرمودن بارک الله با اون اجازه کرده. این فرضیه که بخوایم بگیم اینجا معامله صحیح بوده است از راه این که علم به رضایت تقدیری داشته و مقرونیت بیع فضولی با رضایت تقدیری اصیل صحیح می شود. این قابل التزام نیست. اونی که ما میگیم رضایت فعلیه نه رضایت تقدیری. پس این روایت که بر رضایت فعلی دلالت نداره، بلکه قرینه در روایت داریم که رضایت فعلی نبوده. رضایت رضایت تقدیری، رضایت تقدیری هم لاینفع.
البته اگه باشی به اولویت دارون دارد میکنه،
بله، ولی لاینفع. یعنی کهنه تسالمه مسلمه که رضایت تقدیری لایکلی و موجب صحت نمیشه. پس بنابراین لامحاله باید بگیم که چی؟ بگیم که معامله فضولی بوده و حضرت با این اجازه کردن
و
بله بله. حالا اونو متعرض نشده
قرینه خلاف ظاهر رو متعرض میشه چاره
نداره. بعد بنابراین اینجور اون مسئله یه حالا من درز میکنم لعله تو ذهن حضرت امام باشه یا کسی بخواد بفرماید این مطلب. ببینید اگر اینا مزنونش این باشه که درسته، آیا اعتماد به مزنه در این موارد درسته درست نیست؟ اون در زمان پیامبر اکرم احکام شیئن فشیئن بیان شده. خیلی ها زندگیشون رو میکردن رو روالی که تو زندگی خودشون دارن زندگی ما زندگی میکردن، بعدم حالا کم کم احکام بهشون میرسد. اون صدر اسلام اون موقع رو خیلی نمیشه نسبت به این امور ملاک قرار داد، چون بیان احکام روزه قولوا لا اله الا الله تفلم. خیلی ها نماز خوندن نه روزه گرفتن نه چی به خدمت شاید همون کار شرابشون رو میخوردن و بلان هم شاید همون کارهایی که در جاهلیت میکردن اهل بهشت هم هست.
همون دنیا شراب خوردن
همون اهل بهشت هم هست. قولوا لا اله الا الله تفلم. کم کم این یا این همه احکام که حالا مال نمازه شکیات نماز حالاش هم برای آدم سخته که همه احکام شکیات بلد باشه. من که خیلی هاشوی بلد نیستم احتیاط میکنم. یعنی حالا اون لبامون اونو که خیلی ضروریه چه یعنی خیلی چیزها رو که حالا اینجور جو باید رساله رو نگاه کنم. یعنی مسئله من حافظه مسئله خیلی فراره واقعا داریم مثل بنده. حالا اینا که تو استفتاد بودن یه عمری اینا خیلی خوبه. حالا یکی فواید تو استفتاد بودن اینا که آدم یادش میمونه خیلی. ولی ما که تو استفتاد نبودیم و اینا معلومات دور نگاه کن. من از معلوم آقای حائری قدس سره رو مسئله های واضح گم نمیدونم نوشتم ولی نمیدونم، یعنی استدلالی هم نوشتم ولی نمیدونم. خب این به خدمت شما عرض شد که چی؟ حافظه ندارم، یعنی اون حافظه که مسئله یادم بمونه باید مراجعه کنم. من مسئله خب اینم به خدمت شما عرض شد. بله
اعتقاد
فعلی اونم که اعتقاد خودش هم هسته، ولی واقعا نبوده. ولی آها اینم میشه، ولی اعتقاد فعلی، ولی واقعا که ولی واقعا که اعتقاد فعلی هم نبوده پیغمبر نداشته که. پس اگه بخواد صحیح باشه باید اون واقعی که اون خلاف است، خلافه به کسی اونو نمیگه. پس بنابراین اینا رو نمیشه گفت، باید گفت که این حتما فضولی بوده و بعد با اجازه درست شده. اینم اشکالی است که مرحوم امام قدس سره دارن. البته اگر این مسئله مورد تسالم باشه، یعنی که این اجماع مسلم مورد تسالمی باشه که بعیدم نیست همینجور باشه که اگر کسی معامله انجام بده فضولتن و اون اسیر الان اصلا اطلاع نداره، رضایت فعلی هم نداره، ولی اگه برن بهش توضیح بدن و بهش حالی کنن که این معامله شیرینه به نفع توه، اون موقع راضی خواهد شد. بگیم این معامله از همون اول صحیح بود، چون مقرون بود به رضایت تقدیری این آقا. این ظاهرا لا یلتزم به این فقه هم
این تسالم
کنه
وجود داره.
آره کنه اینجوریه، یعنی آدم حس میکنه که تو فتاوا اینو که همه اینو صحیح نمیدونن، چون خیلی از این معاملات فضولی که حالا آقای میگن باطل باطله، اینا اینجوری نیست، تفصیل ندادن که اگر بری باش صحبت بکنی از اطلاقات فتاواشون آدم میفهم. خب خیلی از این جاهایی که میگید باطل فضولی فلانی، اگه برم باش صحبت بکنن،
نه صحبت گاهی اوقات میکنه
باشه تقدیر دیگه.
نه خب تقدیر حالا انهاه، تقدیر گاهی اوقات بیم هست که هم که پرده غفلت رو بزنی کنار راضیه، گاهی اوقات هم بیم هست تقدیر که آدوی باش صحبت کنی راضیش کنی
باشه بره. چه فرق دیگه
ولی که پرده غفلت این
یعنی شیری نمیسه همینجا
تقدیریه که قریبه به فعلی کنده و هم که بدون راضیه
این هم تفصیل ندادن.
نه
واقعا
هست
یه تفصیل هم شما
که
اونها دوزه
آرمیان توهمی کنده مشاکلت در حج و وحدت حج داره با رضای فعلی که میان بحث میکنن، اون این نیستش که مثلا من تو خونم نشستم اصلا نمیخوام خونم بفروشم، اما اگر کسی بگوید آقا این خونه یه تومن یه تومن میفروشم پنج تومن، بعد به صحبت بکنه هیچ مبدعی من المبادی منقطع در ذهنش نیست بخواد تازه ایجاد مبدأ بکنه، این یه رضای تقدیریه.
البته ما عقیدمون نسبت به مقام شامخ حضرت عالی اینه که اگه منزل شما یه تومن میارزه کسی بگه 5 میلیون فروخته هم شما بازم راضی نمیشید، چون میگید خیلی خلاف انصافه.
حالا ممکن از ما انقاض مال کفار بشه، از این کافر بپوشه، حالا
به تبدیل انها
یاد
شمو که مقام شما نمیزن. میگن اون روایتی هست که حضرت امام صادق سلام الله علیه مزاربتن پول داده بودن به کسی، بعد سود فراوان آورد، بعد حضرت بسبب اون نقد اون پول خودشون رو گرفتن، سرمایهشون رو گرفتن، ولی اون سود رو نگرفتن، گفتن تو خیلی چیز کردی. غلام نبوده اون اما پول خودشون رو گرفتن اونو گفتن
علی
ولزا. ما گفتم مقام شامق شما باعث میشه که نپذیره
اون تقدیری هم میفهمد هیچ خود ادله‌ای که بر رضای فعلی گفتن شامش نمیشه تقدیر به این معنی که گفتم نه ارضاش بکنه
نه دیگه امام که
بده. نه هم که گفتی ملتفت شد سری قبول میکنه بی نیاز به توضیح نداره.
بله آقا ایشون میخواد بگه اینجوری نیست، منم یعنی ظاهر فتا اطلاق فتاوا
همه اینا رو تسالم در
اون بله وقتی هیچ کس
ملتفت نیست اصلا
چرا هیچ کس من سابقین و لاحقین به خصوص وقتی در فعلیش هم گفتن تا چه برسه به تقدیریش، یعنی در فعلیش هم اونجا که رضایت فعلیه
اکثرا گفتن دوست.
بله ولی بله. شیخ هم که میفرماید بعد میگه که اگر خلاف کلمات فقها نباشه
میترسه
اشکالات
بکنه اون بحث وکالت
هم
اشکالات
وارد دیگه.
چی وکالت چرا؟
چون وکیل نبوده که اون وکیل بکنه. چرا میدونی؟ وکیل به هر دلیل مصدر موکل
اگه وکیل مفوض بوده که دیگه همه کارا دفترش بوده.
حتی اونم به هر حال یه پول نداره ارشاد
بکنه. بله؟
نه همش با رضایت طرف این طرف.
حالا الان یه عبارتی از آقای سیبون که درست می‌فهمید. آقای تبریزی در ارشاد و طالب یه عبارتی دارن، بد نیست اینم بخونم. اما روایت عروت البارقی فالظاهر ان شراء الشاتین لا یکون من شراء الفضولی، که اول دوتا شات خریده فضولی نیست. ما گفتیم مثلا چرا؟ چون شات مثلا هم بکنیم بر جنس. ایشون میگه نه، یه رای دیگه گفت. حیث ان توکیل النبی صلی الله علیه و آله فی شراء شاتن به دینارن به فهواه توکیلن و اذنان فی شراء زائد عن الواحده بالمبلغ المزبور. حالا ما اینش جواب عرض میکنیم. توکیلون و ازدان فی شراء زایدن الواحده بالمبلغ المزبور و اما بیعه واحدتا من هما به دینارن این فلا بعد فی کنی بیعا فضولیان یحتاج الى الاجازه. این که تپس یعنی این که وکیل مفضل باشه که نه قبول نداره ایشون، لاب یبعد که بگیم این فضولی بوده. ولیکن یجوز و معه القبض و الاقباض، با این که فعل فضولی بوده یجوز و معه القبض و الاقباض، فان عدم جواز هما من الفضولی به اعتبار کنه ما تصرف خارجی فی مال الغیر و مع احراز رضا المالک به ما فلا حرمته. فلا بل قد یکون اجازت العقد بعد ذالک اجازتا لذالک القبض قبل اقباض کم و لایق. خب یه بخشیش یه اون صدرش باشه که اون حالا راجع به اون ایشون فهموندن که اون به فهوای اون میفهمیم راضیه، تلت فهوا داره اتفاقا، یعنی این این نیاز داره به یه اطلاعاتی که آدم فهوا بفهمه و الا حضرت میخواد گوشت بخری چی میخواد چرا دوتا خریده؟ خب ارزون تر بود، خب یکی میورد ما بقیهش اون کار میکردیم باش. یه دینار داده برو یه شاد بخر به اینکه لاد مثلا
گوشت جان خراب میشه،
شاد همون رو بابا میخوان غذا درست کنن همون رو که خدا یه شاد میگون
بله یک
دینار داده به نصف دینار میخلید نصف دینار دیگه شو میووردی با کارهای دیگه رو باش انجام میدادی. برای چی؟ من که بشاد
شاد ماله، شاد چیزی نیستش که مصرفی باشه،
شاد که
حد مصرف
بخواد تصویر
بکنه، شاد ماله. آقا نمیخواد
میفروشه
از رن مشکلی نداره
بابا که گرفتاری داره دوباره باید ببرن اونجایی که جلبم بود اونجایی که گاف گوسفند میفروشن دوباره بابا من الان کار دارم بابا من الان کار
بوده
من الان کار دارم بابا خب نصفش بوده خب میآورد پول رو میآوردی من الان کار دیگه دارم
نمیشه ازش احراز کنی.
الان شما واقعا کسی به شما این پول بده بگه برو فلان چیزو بخر از فهوا دارید که اگه ارزون تر الان میتونی با همون دوتا ستا چارتا بخری ستا چارتا بخری؟
نه نه
نه اصلا همچی فهوای آدم فهم نه این ها بله یه وقت اطلاعات ببینید گفتم اطلاعات خاص میخواد یه جایی ممکنه
میرم طرف
بازاریه
دوست
داشته علی چه طرف بایی؟
دو استفاده داره، یکیش که استفاده شده
آقا این شاد داره با میخواستم با
آقا
این الان شاد که نمیخواستم این شاد برای این بوده که میخواستم بکشن لابد بخورن امون داشتن خب این که قبول نیست.
اگر رفتی مثلا میگم مثال بزنم یکی پول من میگه اون روم بخر من میرم یه نو میخرم به علاوه یک به علاوه یه هزار تومن مثلا یه دینار رو بگیم یه تومن رو با دینار یه دینارم باهاش میخرم یه چیزی اشکال میکنه که نه من ممکنه که با نصف تومنم میخواستم کار بخواد پول برآوردم شاد ماله شاد مجلس مصرفی نیست بابت
وکالت
چیه؟
تصویر وکالت اینجا خیلی
چرا؟
چرا؟ چون کاملا خلاف وکالتش عمل کرده. هم در خرید
نه وکیل مفوض حضرت. نه در این اصلا این آقا در خرید و فروش و کارهای حضرت نسبت به این کارا پس وکیل مفوض
مطلق الاعلام.
اگر اون باشه دلیل نداره که
نه کار شیرین انجام داده از اون چجوری؟ شما وکیل مفضل هستم میره یه کار شیرین جالب توجهی انجام میدید با اینکه شما مثلا شما ببینید هم پوله رو برشتی آوردی هم اون رو برشتی آوردی چجوری شد؟
نه
اون کاری که اصلا گفته اصلا انجام نداده شما یه موقع توی وکیل مفضل هستم میگی مثلا با یه خونه برای من بخرد اینه با یه روش های ارزونتر گیمه این اصلا اون کاری که پیرانوته انجام نداده و مفهم بده که در اون زمینه ای که وکالت داره تمالی دادی که سلام میدون انجام بده
چرا؟
اصلا انجام داده شاد نخده؟
الان شما ولی یه مفوض ما از هر چی به منفعت ما باشه خیلی عالی باشه انجام بده
اون اگر بود همینجور دار باشه میگفت اون هر کار که سلام میدون انجام بده
من نمیفهمم اش کلا
و اگر دقت کنیم که این شاد رفته به دو برابر قیمت خریده و فروخته این اصلا خودش هزار یک سوال داره
شاد
نیست به قیمت خریده به دو برابر فروخته
یک
شاد زرنگی نیست این منطقه این در یه بازار در یه روز هم چیزی امکان پذیر نیست مگر این برای دیگه رو باید انجام بده
اولا که نگفت شاد
شما یک شیعی رو بخرید به هزار تومن دو برابرش همون
لحظه رو دیگه این بزن یک کلمه هم بگیم چون الان وقت گذشت به خدمت شما عرضت که بله
یا منطقی نیست یعنی واقعا هم محقق نمیشه
و فرو بره اینکه شما اضافه کن جامعه انقدر توش تفاوت قیمت وجود داره که اون جامعه اون همیشه گشت نبوده نه در تورمش بوده نه در مصرف در یه روز شما یه شی رو دو برابر قیمت نصف بخری دو برابر رو
شما شات آقا شات 20 شات گوسفند داریم الان 3 کیلوه گوسفند داریم 50 کیلوه گوسفند داریم جنسش گوسفند دین گوسفند گوسفند چیکار نمیاد میگه سلام
هیچ فرقی این اعتبار روش نیدیم
بشه جلبا کرده اون تورا با آدم نمونده
الان شیشک یه جیه قیمت داره و همه الان شیقتی اما همه
و اما این اشکال بعد ایشون که فرمایند که این از این جهت حضرت نهیش نفرمودن که این خب تصرف کرد قبض و اقباض کرده عالمه به رضا بود چون عالمه به رضا بوده کار حرامی انجام نده که حضرت نهی کنه جواب این است که خب حالا عالمه به رضا بوده یعنی چی؟ این عالم به رضای مالک یعنی اون مشتری که پولو داد به دست این عالم بوده به رضا رضایت او به چه نه به این که امانت پیش این باشه هم اون اشکالش رو جور رفت کردید که خلاف ظاهره یا این که عالم بوده به این که اون راضیست خب ولو اینکه معامله باطل باشه امانت هم نگذاشته ولی راضی مثل حرفی که در بیع معکوز به عقد فاسد میگن در بیع در معکوز به عقد فاسد میگن اگه میدونی لولای معامله من راضیه اشکال نداره ولی اگه رضایتش لولا معامله نیست از باب این به شما داده میگن زمان میاره اونجا نه اون تصرف خارجیه ای بدونی که لولا بله آدم خیلی جا میدونه واقعا بله نه همین الان بالفعل راضیه
ولی این
معامله صحیح نباشه خب اینجا هم بگه که علم داشته به این که این آقا خدمت لولا این جهت هم راضی است بله
خودش کار خلاف ظاهر شده
نه خب همه میگم این دو تا است یکی این است که او امانت گذاشته میدونه راضی خوب امانت. یکی اینکه نه امانت هم نگذاشته تو معامله تمام میدونسته ولی این میدونه این معامله باطله، ولی میگم این من میدونم این لولا اینم این راضیه
علی
ایان راضیه
بله. ولی چرا خلاف ظاهر باشه؟
خب از کجا بگو؟ چه قرینه ای داری؟ ببینید قرینه، ببینید
آقا قرینش اینه چه کسی که جنسی رو برای خرید و فروش تجارت میاره این همیشه در ذهنش هستش که این ممکنه که فسخ بشه معامله، این ممکنه بعدا مورد رضایتش واقع نشه، بعدا ممکنه یه عیب بخوره تو دفعه بکنه، ولذا هر کسی مالی رو میخواد در عرض قرار بده میگه اصلا اینم اینو ببر حتی نپسندی برگرد. بسیاری از دواهر بسیاری از حالات به اینجوریه، این نیستش که من مثلا یک
باشم.